بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که صاحب مواقف محل نزاع بین معتزله و اشاعره رو بیان کردن. طبق بیان ایشون محل نزاع در حسن و قبح به معنای کمال و نقص نیست، یعنی در این کمال و نقص هم معتزله و هم اشاعره ادراک عقل را قبول دارند، اشاعره هم قبول دارند به این که العلم و حسنون صحیح و عقل ادراک میکنه، الجهل و قبیحون عقل ادراک میکنه. و همچنین گفتند که حسن و قبح به معنای ملائمت با غرض و منافرت با غرض هم محل نزاع نیست. و ایشون بیان کردن، یعنی صاحب مواقف، که کسانی که حسن و قبح را به معنای مصلحت و مفسده می گیرند به همین معنا برمیگرده. طبق بیان مواقف محل نزاع در حسن و قبح به معنای مدح و ذم، یعنی اگر فاعلی فعلی رو انجام داد با قطع نظر از این که شارع این فعل رو واجب کرده باشه یا با قطع نظر از این که حرام کرده باشه، آیا خود عقل می تواند درک بکند که این فعل یک جهت محسنهی درش وجود داره که فاعل او استحقاق مدح داره، یا اینکه نه، مسئله مدح و ذم چیزی نیست که عقل بتونه درک بکنه. افعال انسان از نظر این که آیا استحقاق مدح داره یا نداره، این زمانش به ید شارعه و شارع باید بیاد بیان بکنه. این تا اینجا تقریبا محل نزاع روشنه. قبل از این که سراغ ادله بریم، باز باید یه مقدار اینجا بحث رو روشن‌تر و دقیق‌تر بکنیم. و عنوانی که می‌خوایم به بحث بدیم این است که آیا اصلاً حسن و قبح در ما نحن فیه می‌تواند به باب مصلحت و مفسده ارتباط داشته باشه، یا اینکه مسئله مصلحت و مفسده یک بحث دیگری هست و اون هم یک نزاع دیگری داره، ارتباطی به بحث حسن و قبح عقلی نداره. خب اینجا ما وقتی که نزاع بین طرفین رو، یعنی اشاعره و معتزله رو میبینیم، اولا در کلمات اینها دو تا نزاع وجود داره. یک نزاع این که آیا احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد یا خیر. معتزله، عدلیه و امامیه، یعنی عدلیه، معتزله و امامیه، قائلن به این که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسده. اگر یک فعلی رو شارع واجب بکند به خاطر اون مصلحتی است که داره، حرام بکنه به خاطر اون مفسده‌ای که داره. اما اشاعره قائلن به این که احکام تابع مصالح و مفاسد نیست. این یک نزاعه که آیا احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد هست یا خیر، اما نزاع در حسن و قبح عقلی یه نزاع دیگری هست. اینطور نیست که بگیم که اینها یک نزاعه. اگر ما در ما نحن فی بخواهیم حسن را به معنای مصلحت معنا بکنیم، بگیم حسن یعنی چیزی که دارای مصلحته، قوب یعنی چیزی که دارای مفسده، نتیجه این است که باید این دوتا نزاع واقعا یک نزاع باشه، در حالی که وقتی ما به کتب کلامی مراجعه می کنیم هم دوتا نزاع مستقله، هم ادله‌ای که برای ادعاشون در هر کدامی که از این دو نزاع ذکر کردن اون ادله مختلفه. این اولا. ثانیا، خود عنوان حسن یک عنوانی دنبال داره و اون این است که میگیم کسی که این فعل رو انجام بده حسنون، کسی که این فعل رو انجام بده قبیحون. خود عنوان حسن و قبح در نزد فقلا و در نزد اهل لسان عنوانی هست که مرتبط به فاعله. به این معنا اگر کسی فعل رو انجام نده ما نمیتونیم بگیم این فعل حسنون یا این فاعل حسنون. اگر کسی فعلی رو انجام نده عنوان حسن، عنوان قبیح اینجا صدق نمی کنه. وقتی فاعل آمد فعلی رو انجام داد اینجا میگن این عنوان حسن رو داره یا عنوان قبیح رو داره. اما به خلاف باب مصلحت و مفسده، در باب مصلحت و مفسده فعل با قطع نظر از این که فاعل بیاد انجام بده خودش دارای مصلحته. میخواد فاعل انجام بده میخواد انجام نده، این دارای یک مصلحتی در حق خودش هست. یا اون فعلی که دارای مفسده است اونم همینطور. پس ببینید این هم شاهد دوم شد که در باب حسن و قبح تا مادامی که یک فعلی انجام نشه معمولا عنوان حسن و قبح رو مطرح نمی کنن. شما وقتی میگید العدل و حسنون یعنی العدل و غیر صادر من الفاعل یا العدل صادر من الفاعل، خب اون عدلیست که از فاعل صادر بشه، ولا عدل با قطع نظر از این که در عالم خارج محقق بشه ما نمیتونیم بگیم حسنون، نمیتونیم بگیم قبیحون. هم شاهد اول این شد نزاها متعدده، ادله متعدده. شاهد دوم همین بیانی شد که الان عرض کردیم. نتیجه میگیریم که سوامون فعل املا یعنی چی؟ نه خب نه خب موقع همین رو بگیم. اصلا کسی که فعلی رو انجام نده چیش متصفه به عدل یا ظلمه؟ نه عنوان که حسن نیست که. خب همین عدل یعنی عدل خارجی یا عدل محکومی، قبل از این که انجام بده حسنه؟ نمیشه. مصلحت فعل میگیم این فعل دارای مصلحت هست. چه کسی انجام بده؟ میگیم نماز یک فعلیست، چه کسی انجام بده یا نده دارای مصلحته. ولی خود فعلشه، ولی متقرن به فاعل نیست. در باب حسن قبح متقرن به فاعله. فاعل تا فعلی رو در عالم خارج انجام نده، شما فاعل رو میتونید اتصاف به حسن بکنی؟ نه. اما این فعل اگه در عالم خارج، مثلا فعلی که دارای مصلحته، اگر در عالم خارج موجود شد به ایه نهوه من الانها، این دارای مصلحته. حالا دقت کنید، من بحث رو دنبال کنم. این حالا دو تا شاهدی که خود ما ذکر کردیم برای این بحث. اجازه بدید، مرحوم شهید سعد رضوان الله علیه بر حسب اون چی که در کتاب مباحث الاصول آمده، ایشون در اونجا خب همین نظر رو دارن که می‌فرمایند بحث حسن و قبح عقلی با مسئله مصلحت و مفسده ارتباطی نداره. آمدن مصلحت و مفسده رو اول معنا کردن، فرمودن مصلحت یعنی کمال، مفسده یعنی نقص. اون وقت در این که کمال برای چی، سه احتمال دادن. یه وقت کمالون لقوت من القوى الباطنیه، ما قوای متعدد داریم، قوه عاقله داریم، قوه متخیله داریم، قوه غضبیه داریم، قوه شهویه داریم. یه وقت میگیم یک چیزی کمالون یعنی به نسبت الی قوت من القوا، این یک. دو، کمال و نقص به نسبت الی خود نفس بشری، یعنی به نسبت الی نفس مجموعا یا عنوان کمال برای نفس رو داره یا نقص برای نفس رو داره. احتمال سوم، کمال و نقص و مصلحت و مفسده را به حسب نوع در نظر بگیریم. احتمال اول و دوم مربوط به شخص بود، مصلحت و مفسده شخصی مراده. اما در احتمال سوم میگیم ملاک کمال این است که مصلحت برای نوع بشر باشه، ملاک برای نقص این است که مفسده برای نوع بشر باشه. فرمودن از این سوال خارج نیست و فرمودن که حسن و قبح عقلی با هیچ کدامی که از اینها نمیتونه ارتباط داشته باشه. اما اولی، اگر بیم بگیم آقا مقصود از مصلحت و مفسده شخصیه، کاری به نوع نداریم، و مقصود این است که کمالون لقوت من القوا، یه قوه معینه از قوای بشری، خب اینجا می فرماین یا این مصلحت و مفسده علت تامت برای این که ما این عمل رو انجام بدیم، یا عنوان علت تامه رو نداره، عنوان مقتضی رو داره. اگر بخواد چیزی که مربوط به یک قوه خاصی از قوای نفس ما علت تامه باشد برای حسن یا برای قوه، می‌فرمایند این لازمش این است که هر کسی دائما کارهای مربوط به کمال و نقص اون قوه را انجام بده، تمام کارهایی که دارای مصلحت انجام بده. اگه بگیم خود مصلحت صرف این که یک عملی مصلحت و کمال برای قوت، و این مصلحت علت تامه است، یعنی امور دیگه دخالت نداره. خب اگر علت تامه است، باید همیشه افعال دارای مصلحت رو انسان انجام بده و دائما افعال دارای مفسده رو ترک بکنه، در حالی که خب این بیان الفساده. باقی نمونه بگیم که مصلحت و مفسده مقتضی است برای اینکه این قوه کامل یا ناقص باشه. وقتی مقتضی شد یعنی داییه، دایی شد یعنی امور دیگر هم دخالت داره. اینجا این نکته رو دارن می‌فرمایند دلیل ما در این که بین مصلحت و مفسده‌ای که مقتضیه و حسن و قبحی که در ما نحن فیه هست فرق وجود داره، دلیل ما این است که اون انسانی که مدرک حسن و قبح هست، بین یک فعلی که اعتقاد به قبح او داره و بین فعلی که خلاف مصلحت او هست فرق می‌گذاره. بین یک فعلی که معتقد به قبح اوست و بین فعلی که خلاف مصلحت اوست فرق می‌گذاره. مثال می‌زنن، می‌فرمایند کسی که اعتقاد داره به اینکه دخانیات و تدخین خلاف مصلحتشه، ضرر داره براش، اگر آمد این دخانیات رو انجام داد، اینطور نیست که بگوید در عالم نفس خودش خجالت زده بشه، بگه من کار قبیحی رو انجام دادم. میگه بله یه کاری که ضرر برا من داره انجام دادم، اما نمیگه در پیش وجدان خودش که من کار قبیح انجام دادم. اما میفرمان کسی که میاد سر برادر مؤمنش رو فاش میکنه، افشاء سر میکنه، خب این وقتی به وجدان خودش مراجعه میکنه، اگر این حالا سر برادرم فاش کرده، سر یک مؤمنی رو فاش کرده، فرض کنید بر خلاف مصلحت خودشم نیست، شاید به مصلحت خودشم باشه، اما در وجدان خودش میگه من یک کار قبیحی رو انجام دادم، در پیش وجدان خودش رو یک آدم خائنی تلقی میکنه. میفرمایند همین مقدار کافی است که ما بگیم بین حسن و قبح عقلی و مصلحت و مفسده شخصی اگر مربوط به قوت من القوا باشه فرده. میام سراغ قسمت دوم، که در قسمت دوم میگه مصلحتون لنفس البشر، لنفس این شخص البته نه برای نوع، مفسدتون برای نفس این شخص نه برای یک قوه خاصی از قوا. ایشون میفرماید اگر حسن و قوب به معنای این مصلحت و مفسده باشه، یعنی بگیم آقا چیزی که مصلحت برای نفس بشر هست حسنو، چیزی که مفسده برای نفسه قبیحون. میفرماید همین عبارت رو دقت کنید، لازمش این است که حسن و قبح در طول مصلحت و مفسده باشه، یعنی چون این عمل مصلحت برای نفس این انسانه حسن، چون مفسده برای نفس این انسانه قبیحون، باید حسن و قبح بعد از مرحله مصلحت و مفسده و متأخر از او باشه، در حالی که میفرمان واقعا اینطور نیست، حسن و قبح در طول مصلحت و مفسده نیست.
اونگاه اضافهی که بر این میکنن این است که میفرماید اگر ما حسن و قبح رو به معنای مصلحت مفسده این طوری بگیریم، باید بیایم در هر موردی کسر و انکسار کنیم، قواعد باب تزاحم رو جاری کنیم، بگیم خب آقا این آدمی که آمده سر برادر مؤمنش رو فاش کرده، این آدم از این نظر که مفسده داره برای نفس خودش، چون این نفس تا به حال یک نفس پاکی بود که کتمان و سر کرده بود، حالا آمده این کتمان و سرش کنار گذاشته، این میشه مفسده. از اون طرف ببینیم که حالا مثال زدن، اگر کسی سر برادر مؤمنش رو فاش کند برای این که میخواد به یک علمی از علوم برسه، برای این که میخواد تحصیل علم بکنه، چاره ای نداره که افشای سر بکنه. میفرماد اگر اینجا مسئله مصلحت و مفسده باشه، باید تزاحم جاری بشه، یعنی بگیم آقا این مفسده برای نفس این آقا چه مقدار بوده، اینی که موجب کتمان سر تا حالا نفس او مهذب بود، افشاء سر نکرده بود، کتوم بود، حالا آمد پرده دری کرد، این مفسده داره، در مقابل اون مصلحتی که برای شخص خودش داره که حالا بعد از افشاء سر علمی از علوم رو متوجه میشه، باید این قواعد باب تزاحم رو جاری کنیم، بگیم که کدامی که از اینها اقوا ملاکن از دیگریه، آیا مقدار مفسده بیشتره یا مقدار مصلحت بیشتره. شبیه همین مطلب رو هم در فرض سوم میفرمایند، در اونجا میفرمایند اگر ما بگیم یک فعلی مصلحتون لنوع البشر یا مصلحتون لنوع البشر، باید قواعد باب تزاحم رو جاری کنیم، در حالی که احدی در باب حسن و قبح عقلی مسائل تزاحم مطرح نمی کنه. به عبارت اخرى روح این فرمایش ایشون البته برمیگرده به همون مطلب اولی که معرض کردیم. ما اگر بخواییم مسئله مصالح و مفاسد رو بگیم، مصالح و مفاسد میره عالم ملاکات، ملاکات تزاحم ملاکی درست میشه، شارع باید سبک سنگین کنه ببینه این ملاک مصلحتش بیشتره، ملاک مفسدش بیشتره، اسمهما اکبر من نفعهما، اینا رو باید محاسبه بکنه. اما در باب حسن و قبح این تزاحم و این کسر و انکسار وجود نداره، لذا ایشون می‌فرمایند به نظر ما تردیدی نیست در این که بحث حسن و قبح ربطی به باب مصلحت و مفسده نداره. عرض کردم تمام این مطلب ایشون که در دو سه صفحه هم فرمودم و من در این چند دقیقه عرض کردم خلاصه کنیم، این است که در باب مصالح و مفاسد قواعد باب چی جریان داره؟ تزاحم، در حالی که اون قواعد در ما نهنفی جریان نداره و این مطلب مطلب درستیه. نتیجه این شد که با این فرمایش ایشون ما سه تا بیان ذکر کردیم که در ما نهنفی حسن و قبح ارتباطی به باب مصلحت و مفسده نداره. مطلب دیگر این است که مرحوم آخوند خراسانی حسن و قبح رو به معنای ملائمت با قوه عاقله و منافرت با قوه عاقله تفسیر کردن. ببینیم آیا این بیان مرحوم آخوند اولا چیه؟ و حال درست یا نه. مرحوم آخون این بیان رو در کفایه ندارن، در کتاب فوائد این رو ذکر کردم. فاول آمدن یک مطلبی رو که فلاسفه دارن اون مطلب رو بیان کردن و تقریبا یعنی تحقیقا پذیرفتن. فلاسفه کسانی که قائل به اصالت الوجود هستن میگوین وجود خیر محضه، وجود درش نقص و شر و بدی و اینها نیست. اگر ما دیدیم یک وجودی یه مقداری درش شرور و نواقص وجود داره، برای این است که این وجود مقارن با برخی از اعدام شده. عدم شر محضه، عدم شر صرفه. اگر یه عدمی دیدیم که به آثار خوب و خیری برش بار میشه، برای این است که مقارن با بعضی از امور وجودیه شده. و فلاسفه میگوین که هرچه کلما کان الوجود اوسع کان الخیر اکثر، هر کسی که وجود او قوی‌تره، وسیع‌تره، این خیرش بیشتره. وجود نبات خیرش نسبت به وجود جماد، خیرش نسبت به نبات کمتره. نبات وجودش نسبت به حیوان خیرش کمتره، حیوان نسبت به انسان خیرش کمتره، انسان نسبت به ملک خیرش کمتره، تا برسیم به واجب الوجود من جمیع الجهات که خیر مطلقه، خیر محضه. اصلا نمیشه انسان تصور کند خدایی که بد یک انسان رو بخواد و برای انسان بدی رو اراده بکنه. خیر محضه او. هرچی دائره وجود وسیع تر باشه خیر بیشتر و اکثریت داره، و هرچی دائره وجود ضعیف تر باشه دائره خیر محدود تره. مرحوم آخوند خراسانی این مطلب فلسفی رو آمدن در باب افعال تفصیل دادن. این مطلبی که مربوط به وجود تکوینی اشیائه، آمدن این رو منطبق کردن بر افعال بشر. فرمودن که هر فعلی که جانب وجود در او وسیع تر باشه او خیریتش بیشتره، اکثر و خیریتن هست، و هر فعلی که جانب عدم درش بیشتر باشه این اکثر و شرن هست. اون قاعده تکوینی وجود رو مرحوم آخوند آمده بر همین افعال بشری تطبیق کردن. بعد از این اون وقت این رو فرمودن، فرمودن نفس ما دارای قوای متعدده، هر قوه اگر ادراک کند چیزی که ملائم و مناسب با او هست انبساط پیدا میکنه. اگر چیزی که منافر با او هست ادراک کنه تزجر پیدا می کند، تزجر با سازاد یعنی زجر و ناراحتی. این برمد قوه باطره انسان وقتی یک منظره زیبایی رو می بینه انبساط پیدا می کنه انسان، وقتی یک منظره بسیار بدی رو می بینه تزجر پیدا میکنه نفس انسان. قوه شامنه همینطور، سایر قوا همینطور. میفرمایم قوه عاقله انسان هم همینطوره. اگر قوه عاقله انسان ادراک کند چیزی که ملائم با او هست، انسان انبساط پیدا میکنه. اگر ادراک کند چیزی که منافر با او هست، انسان تزجر پیدا میکنه. و آمدن میفرماین حسد، یعنی اون ادراک قوه عاقله چیزی را که ملائم با اوست. فقیه یعنی اگر قوه عاقله ادراک بکند چیزی را که منافر با قوه عاقله است. این خلاصه بیان مرحوم آخونده. مرحوم شهید صدر بعد از اینکه کلام آخوند رو نقل میکنن، خیلی هم تجلیل میکنن از مرحوم آخوند. میفرمان این کلام من الطف ما ذکره الاصولیونه، لطیفترین چیزیست که تا به حال در میان اصولیون مطرح شده. یعنی گویا میخوان ایشون بفرمان قبل از مرحوم آخوند کسی بیان نکرده، اما طبق اون عبارتی که ما از مواقف خوندیم، اصل ملائمت و منافرت در کلمات متکلمین هم آره، مرحوم آخوند آمده ملائمت و منافرت رو به یک سیاقه دیگر و به یک شکل دیگر بیان کردن. این خلاصه نظر آخونده که حسن اون ادراک ملائم با قوه عاقله، قوه اون ادراک منافر با قوه عاقله. کلام آخوند رو ببینید، کلام مرحوم آقای صدر رو در همین مباحث الاصول همون صفحات شاید 500 خورده به بعد باشه، صفحه 500 خورده هست، 510 اینها، اونجا رو ملاحظه کنید اشکالاتی دار مرحوم آقای صدر. مرحوم آقای صدر می‌فرمایند با این که لطیف در این کلامی است که در میان اصولیین بیان شده، اما لا یرجو الا محصله، این کلام هیچ محصلی نداره. اشکالات ایشون رو دقت کنید، فردا عرض می‌کنیم. و صلی الله علیه.